داری تو ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. وزیر امور خارجه کشورمان در نشست سالانه شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در نیویورک اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران را تروریسم اقتصادی وحشیانه خواند. دکتر ظریف در این نشست تاکید کرد ما با کسانی که سیاست تروریسم در جهان ترویج می‌کنند مذاکره نمی‌کنیم.
وزیر خارجه ایران در سازمان ملل میگوید نقض قطعنامه 2231 و تحریم‌های غیرقانونی آمریکا آمدانه مردمان ما را هدف قرار داد. او عبارت تروریسم اقتصادی وحشیانه را عنوان کرد و بعد از سخنرانی همین عبارت را تشریح کرد.
ترجمه تروریسم از نظر حقوقی این است که شما با اقداماتتون، با اقدامات زورمدارانه تلاش کنید که سیاستهای یک کشور رو عوض کنید یا مردم رو وادار کنید که سیاستهاشون رو عوض کنند. این دقیقا کاریه که امریکا داره میکنه، آقای پومپئو رسما گفته و این سیاست تروریسمه و ما با تروریست ها مذاکره نمیکنیم.
ظریف البته امروز قرار است با دبیر کل سازمان ملل هم دیدار کند. حتما از محدودیت هایی که بر اعضای نمایندگی ایران در سازمان ملل اعمال شده گلایه خواهد کرد.
It puts the members of the mission and their families under basically inhuman conditions.
اما گفت با محدودیت‌های خودش مشکلی ندارد و کارش را پیش می‌برد.
Because I don't have any work anywhere other than the three buildings to which I'm restricted.
در سازمان ملل اما ظریف دیدارهایی هم داشت، از جمله با بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل. آقای ظریف روز جمعه نیویورک را به مقصد کاراکاس ترک خواهد کرد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
جلسه دادگاه برای بررسی درخواست آزادی شیخ زکزاکی رهبر نهضت اسلامی نیجریه ساعتی پیش در شهر کادونا برگزار شد. شیخ زکزاکی و همسرش برای بررسی وضعیت سلامتی و آزادی فوری بی‌قید و شرط در دادگاه عالی کادونا حاضر شدند. طبق گفته عضو جنبش اسلامی نیجریه، ماموران امنیتی این کشور اجازه ورود خبرنگاران را نداده و دادگاه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. شبکه العالم نیز گزارش داد دادگاه قرار است به اعزام رهبر نهضت اسلامی نیجریه به کشور دیگر حکم صادر کند. برخی از احتمال تبعید شیخ زکزاکی به ترکیه خبر می‌دهند. در همین حال مسعود شجری رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن این تصمیم دادگاه عالی کادونا را ناروا دانست و اعلام کرد وضعیت سلامتی زکزاکی بسیار وخیم است و هر روز بدتر می‌شود. از زمان دستگیری شیخ زکزاکی، پیروان و دوستداران وی و گروه‌های حقوق بشری در داخل و خارج از نیجریه بارها در اعتراض به بازداشت غیر قانونی این رهبر شیعی دست به تظاهرات زدند. یک نهاد حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان اعلام کرد طی 16 روز گذشته 200 غیر نظامی در این کشور جان باختند. بر اساس اعلام گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان، در این مدت همچنین 340 تن دیگر از غیر نظامیان شامل کودکان و زنان مجروح شدند. حضور 18 ساله نظامیان آمریکایی در افغانستان نه تنها برای مردم این کشور امنیت نیاورده است، بلکه هر روز بر شدت ناامنی در مناطق مختلف این کشور افزوده می‌شود. آمریکایی‌ها سالانه 50 میلیارد دلار برای امنیت سربازان خود در افغانستان هزینه می‌کنند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان معامله بیرونی میان آمریکا و کشورهای دیگر بر سر خاک افغانستان را عامل بی‌ثباتی در کشورش معرفی کرد. در منطقه نخابله که از محله های شیعه نشین مدینه است، نخلستانی منتسب به امام حسن علیه السلام و معروف به حسینیه شیعیان دیده می شود که در و دیوار آن رنگ و بوی اهل بیت علیهم السلام را دارد. این نخلستان را رهبر فقید شیعیان مدینه شیخ محمد عمری خریداری و به عنوان مرکزی برای فعالیت شیعیان این شهر بنا کرده است.
گرچه مدینه با قربت و حزن معروفش برای شیعه بغض‌آلود است، اما در غرب حرم نبوی و در منطقه نخابله، یعنی همان محله‌های شیعه نشین، نخلستان امام حسن علیه السلام را می‌بینی که در و دیوار آن رنگ و بوی اهل بیت دارد. حسینیه شیعیان مدینه است. باقی خرم و زیبا با آبی گوارا که نسل به نسل به دست شیعیان امروز شهر رسول خدا رسیده است.
محیطی زیبا و آرام بخش است که فکرش را هم نمی کردیم.
اتر امام حسن علیه السلام بقیه پیغمبر اینجا میشه احساس بکنه.
شیعیان با حضور در این حسینیه باصفا با دلی آسوده و نوای آزاد ادعیه وارده را زمزمه می کنند.
اینجا مکان مقدسی است که عطر اهل بیت را متوجه می‌شوی.
شیعیان مدینه هم با خرماهای نخلستان امام حسن علیه السلام پذیرایی می‌کنند. چای در حسینیه شیعیان مدینه، این چای ها در واقع مهمانی امام حسن است و ما مهمان آن کریم اهل بیت هستیم.
جای خودمونیه، خیلی حالا هوای معنوی خاصی داره.
اینجا احساس میکنی که امام حسن و امام حسین در مدینه هستند.
اسامی ائمه اطهار بر در و دیوار این حسینیه چشم نواز است و در نمازخانه بزرگ آن مناسبت‌های مذهبی مانند میلاد حضرت ثامن الحجج که چند روز قبل بود برگزار می‌شود. فرهنگ انتظار نیز در آن موج می‌زند. ابراهیم شکوری، خبرگزاری صدا و سیما، حسینیه شیعیان مدینه منوره.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. رژیم صهیونیستی در پی مصاحبه اخیر دبیرکل حزب الله لبنان تأسیسات حیاتیش را مقاوم سازی می کند. رژیم صهیونیستی در پی مصاحبه اخیر سید حسن نصرالله و مشخص کردن تعدادی از تأسیسات حیاتی در تیررس موشک های این حزب تصمیم گرفته است این تأسیسات را با احداث دیوارهای بتونی و نصب درهای مقاوم در برابر امواج انفجار مقاوم سازی کند. روزنامه صهیونیستی هارتس نوشت بر اساس ارزیابی ها حزب الله تعدادی موشک های نقطه زن دارد که میتواند تهدیدی برای زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل باشد. رژیم صهیونیستی با کمک کردهای جدایی طلب مورد حمایت آمریکا به نفت شمال سوریه چشم طمع دوخته است. شبکه المنار گزارش داد چپ نظامیان کرد موسوم به نیروهای سوریه دموکراتیک امتیاز صدور نفت شمال سوریه را به یک بازرگان صهیونیست دادند. خبرنگار المنار گفت موضوع در اینجا به 11 چاه نفت مربوط می شود که این بازرگان صهیونیست می خواهد از طریق آنها روزانه 400 هزار بشکه نفت بفروشد. نمایندگان جنبش‌های مقاومت در دیدار با دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان تأکید کردند توطئه‌های مثلث آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی ضد ایران شکست خواهد خورد. آقای امیر عبداللهیان در ادامه سفر به لبنان در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت با هیئتی از نمایندگان جنبش‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. دستیار ویژه رئیس مجلس نیز دیروز با نبیه بری رئیس مجلس لبنان و هیئتی بلندپایه از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. مقام‌های دولت دونالد ترامپ در روزی که مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای مخالفت خود را با فروش سلاح به سعودی‌ها نشان داد، اعلام کردند صدها نیرو در راستای تقویت همکاری‌های نظامی به عربستان اعزام می‌شود. دو مقام نظامی آمریکا گفتند انتظار می‌رود 500 نظامی به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در شرق ریاض اعزام شوند. شمار قربانیان تیراندازی به کارکنان کنسولگری ترکیه در اربیل عراق به 3 نفر رسید. روز گذشته یک مرد مسلح به سوی کارمندان کنسولگری ترکیه در رستورانی در منطقه پررفت آمد اربیل، مرکز منطقه خودگردان کردستان عراق، تیراندازی کرد. در نتیجه این تیراندازی معاون کنسولگری ترکیه و یک غیر نظامی در جا کشته شدند. دونالد ترامپ بار دیگر به حمله لفظی علیه ایلهان عمر، نماینده مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا، روی آورد و هواداران رئیس جمهوری نیز علیه این نماینده رنگین پوست شعار دادند. هواداران ترامپ در تجمع انتخاباتی در شهر گرینویل، ایالت کارولینای شمالی که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، علیه ایلهان عمر شعار دادند که او را به کشورش بازگردانید. این شعار در ادامه رویکردهای نژادپرستانه ترامپ علیه 4 نماینده رنگین پوست مجلس نمایندگان سر داده شد. باستان شناسان در نزدیکی بیت المقدس بقایای یک منطقه باستانی به قدمت 9000 سال را کشف کردند. به گزارش پایگاه خبری عربی 21، باستان شناسان در کاوش‌های خود از این منطقه بقایای سازه‌های بزرگ شامل اتاق‌های قابل سکونت، راه‌ها و فضاهای عمومی را کشف کردند که بنا به گفته باستان شناسان حداقل 3000 نفر در این محل زندگی می‌کردند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد به علت خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه، ادامه حضور ترکیه در طرح ساخت جنگنده F-35 غیر ممکن است. پنتاگون از خلبان‌های ترکیه که در آمریکا آموزش می‌دیدند خواسته تا 9 مرداد این کشور را ترک کنند. ترکیه قرار بود حدود 100 هواپیمای F-35 خریداری کند. وزیر خارجه ترکیه گفت تصمیم آمریکا به روابط آنکارا واشنگتن آسیب می‌زند. ترکیه عضو ناتو است. این کشور 2 سال پیش با روسیه قرارداد خرید سامانه موشکی S-400 را به ارزش 2,500,000,000 دلار امضا کرد. مسئولان عراقی بازسازی و مرمت طاق کسری را که اواخر پارسال بخش‌هایی از آن تخریب شد به ایرانی‌ها سپردند. به دنبال ریزش بخشی از آجرهای اثر باستانی طاق کسری، سازمان میراث فرهنگی کشور برای همکاری با عراق در زمینه بازسازی و مرمت آثار تاریخی و باستانی این کشور، از جمله اثر مهم متعلق به دوران ساسانی، اعلام آمادگی کرد.
شهر تاریخی مدائن، شهری در 40 کیلومتری شرق بغداد که نماد بارز آن یعنی طاق کسری، حالا با خطر فروپاشی مواجه است.
جا از شرکت چکی لترمیم هذا صرح العظیم.
مرمت این طاق بزرگ به یک شرکت خارجی از کشور چک تحویل داده شده بود، اما متاسفانه این شرکت نتوانست آنطور که باید مانع از فروپاشی بخش‌های از سقف طاق شود و دولت عراق هم مجبور شد قراردادش را با آنها فسخ کند.
اهمیت طاق کسری از آن روی است که این طاق در شب میلاد پیامبر بزرگ اسلام شکاف خورد و شکافش هنوز نمایان است.
معجزه تاریخی در این مکان باستانی رخ داده است و آن هم ایجاد شکافی بزرگ در داخل کاخ انوشیروان همزمان با شب میلاد رسول گرامی اسلام بود.
انتشار خبر فروپاشی قسمتی از سقف طاق موجب شد تا وزارت فرهنگ و آثار باستانی عراق برای مرمت این اثر تاریخی تصمیم بگیرد از تجربیات جمهوری اسلامی استفاده کند.
سفری رو وزیر فرهنگ عراق به جمهوری اسلامی داشتن، این بحث مطرح شد. انشاءالله منتظر هستیم که هیئتی از طرف جمهوری اسلامی ایران به عراق تشریف بیارن. کارشناسان مختلفی در این هیئت هستند که انشاءالله بررسی کنن و نتایج کار کارشناسی نسبت به بازسازی و مرمت طاق کسری اعلام خواهد شد.
و حالا پس از گذشت دوران اشغال و ناامنی، زمان بازسازی طاق کسری فرا رسیده، چرا که بازسازی این اثر تاریخی و باستانی میتواند به گسترش روابط دو ملت ایران و عراق هم بیانجامد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مدائن، طاق کسری.
در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم. غروب آفتاب امروز به افق قم 20:19 و اذان مغرب ساعت 20:39 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیوی معارف و تا ساعت 21 تقدیم بخش بعدی خبرها. فعلا از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین. با نام و یاد خدایی که با نام و یادش آرامش میگیریم. سلام و درود پروردگار مهربان بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و بزرگوار و معصومش. دوستان یاران همراه به شما عزیزان من سلام میکنم در عصر و لحظاتی که به غروب روز پنجشنبه 27 تیر سال 1398 هجری شمسی میرسیم، بنده حمیدرضای خاوری گوینده این نوبت کاری عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو میکنم که پایان هفته خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در کنار دوستان خوبم آقای سید محمد علی حسینیان، تهیه کننده و صدا بردار خوبمون جناب آقای علی میرزایان و همکارم در هماهنگی پخش آقای عبدالله موسوی، ما تا ساعت 12 امشب با برنامه‌های نوبت کاری چهارم یا همون شبانگاهی در خدمت شما خواهیم بود. لحظاتی قبل هم دوستان خوبم در گروه خبر رادیو معارف خبرهای جهان اسلام رو به اطلاعتون رسوندند. تا چند لحظه دیگه اولین برنامه این نوبت کاری به عنوان پنجره تقدیم حضورتون خواهد شد. البته امروز صبح این برنامه تقدیم شده بود و تکرار این برنامه رو ما با موضوع اقدامات و خدمات ارزنده امام موسی صدر در لبنان تقدیم حضورتون میکنیم. مکارم خوبان رو از رادیو معارف میتونید امشب ساعت 19:40 شنونده باشید با کلام خوب و دلنشین مرحوم آیت الله آقا مشتبه تهرانی و موضوع حقیقت ایمان. به سوالهای شرعی شما عزیزان در برنامه زمزم احکام امشب ساعت 19:55 پاسخ داده شده. این برنامه رو انشاءالله امیدوارم که بتونید، چون علاقمندان زیادی داره، در فرصت مناسب برنامه ریزی بکنید و بشنوید و ویژه برنامه اذان مغرب رو با عنوان بر آستان بندگی، بله، از رادیو معارف ساعت 20:15 ما تقدیمتون میکنیم و با تقدیم این برنامه همراه با شما عزیزان به استقبال لحظات ملکوتی و آسمانی و نورانی اذان مغرب خواهیم رفت. جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام غروب آفتاب ساعت 20:19 خواهد بود و هنگام تنین انداز شدن نوای خوش اذان مغرب به افق شهر قم ساعت 20:39 خواهد بود. بعد از اذان مناجات و نیایش های شما گرامیان و معارفجویان خوب و صمیمی، برنامه کلام ناب رو در ساعت 20:55 تقدیمتون میکنیم. اخبار معارفی رو ساعت 9 شب میتونید بشنوید و ساعت 21:10 گفتگوی 21 رو که معمولا پیرامون موضوعات روز انجام میشه از رادیو معارف دوستان خوب من در گروه خبر تقدیم حضور با سعادتتون خواهند کرد. بعد از خبرها هم با سه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. ابتدا پخش دعای پرفیض کمیل رو در برنامه محراب دل با شما انشالله خواهیم شنید و زمزمه میکنیم و این دعا رو در یک شب جمعه دیگر از شبهای جمعه تابستانی با شما انشالله زمزمه میکنیم و ساعت 22:30 هم تکرار امروز صبح برنامه سلام زندگی رو در کنار شما از رادیو معارف میشنویم و پایان بخش برنامه های ما ساعت 23:55 از رادیو معارف برنامه کلام امامه که برگزیده از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستش. امیدوارم که با یک برنامه ریزی مناسب بتونید برنامه های مورد علاقه خودتون رو که دوستان من در گروه، در واقع گروه های مختلف برنامه سازی رادیو معارف براتون تهیه و تدارک دیدن، شنونده باشید. دعوت میکنم شنونده برنامه پنجره از این لحظه به بعد از رادیو معارف باشید به مدت 18.
شهریور سال 1357 رئیس مجلس اعلای شیعی لبنان از سفر دو روزش به سوریه بازگشت و بعد از ظهر به قصد دیدار با معمر قذافی عازم لیبی شد. 18 بعد، 21 شهریور، روزنامه ها نوشتند امام صدر کجاست؟ سؤالی که 15,000 است بی جواب مانده. موسای لبنان. لبنان.
امام موسی صدر با دست خالی به لبنان رفت، اما اقداماتی برای توسعه اقتصادی شیعیان لبنان انجام داد، از جمله تقویت سرمایه انسانی، ایجاد نهادهایی برای پرورش سرمایه انسانی، ایجاد ارتباط و پیوند با توایف لبنانی برای همکاری، جذب اعتماد و ایجاد امنیت و همچنین تشویق همه شیعیان و لبنانی ها برای تحول و رشد و پیشرفت. دکتر مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی:
کارهایی که یک شبه انجام نمیشه، سالها وقت میخواد، خون جگر خوردن میخواد، دودی چراغ خوردن میخواد، تحمل رنج و مشکلات رو میخواد و بیشتر از همه نیاز هست به یک عده افراد کارآمد، کادرهای کارآمد که اینها شبانه روز در کنار آقای صدر کار بکنند و خودشون رو وقف این هدف بکنند که فی نفسه یک هدف مقدس و خدایی هست.
سید موسی مردی متفکر بود و شیوه ارتباط با مردم را خوب می دانست. از این رو روز به روز دیدار کنندگانش بیشتر می شدند، تا جایی که بعد از گذشت یک ماه افراد بسیاری جذب او شدند. حاج سعدالله قصیر از دوستان امام موسی صدر:
و علم فی المدینه فی صور ان سید موسی صدر جاء من ایران،
و در شهر در صور گفتند که سید موسی صدر از ایران اومده. مردم شروع کردن می رفتن پیشش برای خوش آمدگویی و برای خیر مقدم. منم میانشان بودم. هر روز دیدار کننده هاش بیشتر می شدن، ولی اون کم حرف بود و پر تأمل، کم صحبت می کرد و چشم صورت مردم می دوخت، مردمی که دورش جمع می شدن.
حتى قال لي بعد ايام،
اینقدر که چند روز بعد یک نفر از مؤمنان به من گفت: به چه درد میخوره؟ این کیه که پیش ما اومده؟ حرف نمیزنه. ما عالمی میخوایم که حرف بزنه. بهش گفتم: آره، برای اینکه بتونه حرف بزنه اول باید اینجا و مردم رو بشناسه. گفت: نقشه کشیدم که یه کاغذ زیر سجادش بذارم و بهش بگم تو چیزی نمیگی، ما تو رو نمیخوایم.
هذا الشخص نفسه،
همین آدم خودش دو روز یا سه روز بعد به من گفت: میدونی این مرد متفکره، به مردم دقت میکنه، چون روانشناسی مردم رو میدونه. همینطور هم بود تا اینکه یه ما از حضورش پیش ما گذشت. دیگه مردم همه دورش جمع میشدن، خب منم بودم. بر اثر دیدارهای پیاپی بود یا درباره من پرسیده بود یا چیزی بهش گفته بودن، نمیدونم. من اون خواست که به دیدنش برم تنهایی و من همین کار رو کردم. گفت: من پی آدمهای درست کار میگردم که با اونا کار کنم، سراغ تو اومدم، حاضری؟ گفتم: انشالله همونطوری باشم که شما میخواییم، انشالله.
وقتی امام موسی به لبنان رفت، یک مؤسسه خیریه به نام بر و احسان وجود داشت که غیر فعال شده بود. او آن را مجدداً فعال و اعضای جدیدی برای آن منصوب کرد و به وسیله این مؤسسه فعالیت‌های خود را پیش برد. در آن زمان تکدیگری و گدایی رواج داشت و این برای شیعیان لبنان بسیار زشت بود، اما امام موسی صدر جلوی این کار را گرفت. او پنج شنبه هر هفته در کانون فرهنگی امام صادق برای مردم سخنرانی می کرد. حجت الاسلام شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان:
اولی کار ایشون این بود که خودش میره بازار شهر سور و به تجار و مردم دعوت می کنن که هر هفته شب پنجشنبه مثلا یا شب جمعه تشریف بیاری نادی امام صادق، یک کانون فرهنگی وابسته به سازمان یا جمعیت البر و الاحسان، تا فرهنگ اسلامی صحبت بکن.
از آنجا که سید موسی صدر دارای اخلاق حسنه و روح متعالی بود، مردم از او استقبال شایانی کردند. او به محض ورود به جنوب لبنان مشتاق دیدار با سید محمد جواد روحانی آنجا شد. عبدالله احسان ساکن شهر معرکه در جنوب لبنان.
سید تشریف آوردن و ما در خدمتشون بودیم، ازشون استقبال کردیم. اینجا تشریف آوردن. بفرمایید، بفرمایید تشریف بیارید. آقا خوش اومدید، صفا آوردید، خیر و برکت آوردید. صد بار خوش اومدید، صفا آوردید، خیر آوردید، برکت آوردید، خیر و برکت آوردید. حضرت آقا صد بار خوش اومدید و صفا آوردید، صد بار خوش اومدید و صفا آوردید. نورانی شد همه منطقه از وجود شما حضرت آقا، نورانی شد. بفرمایید تشریف بیارید. رفتیم بالا. اون بالا که رسیدیم گفت سید محمد جواد کجاست؟ روحانی اینجا، روحانی این روستا. گفتم آقا من در خدمتم. حالا من دعوتشون هم نکرده بودم ها. گفت من با تو میام، دست منو بگیر، فقط تو خونش ببر. گفتم من در خدمت شما. الان آقا میاد. ماشین گرفتیم و سید محمد جواد آوردیم پیش سید تا آروم گرفت. با اون اخلاق عالی و روح پاکیزه‌ای که داشت. همینطور بود. بله همینطور بود. بعد غذا آوردن خوردیم. شکر خدا اینم در عمر ما فرصتی بود. واقعا
كانت يعني فرصه من العمر حقيقت.
سید موسی متواضعانه از مردم سور دعوت میکرد که پای منبر او بروند تا معارف دینی را به آنان بیاموزد. حجت الاسلام شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان:
چند بار ایشون دعوت کردن، مردم خیلی کم میاد. بعد خودش در منبر بوده و به این شکل صحبت کرده: آیا مردم سور، ما برای شما دعوت کردیم که تشریف بیاری، شما مسلمانان هستی، ما رجل دین هستی، اگر ما بیشتر از شما معارف اسلامی داشتیم چرا تشریف نمیاری معارف اسلامی یاد بگیری؟ و اگر شما بیشتر از ما معارف اسلامی داری چرا تشریف نمیاری به ما یاد بدی؟
برای نخستین بار در شهر سور نماز جمعه به امامت سید موسی اقامه و از رادیوی رسمی لبنان پخش شد.
اون وقت نماز جمعه بین شیعیان نبود ولی بین اهل تسنن بود، اما رادیو پخش نمی کنه. به تحریک و فشار امام موسی صدر نماز جمعه هر هفته باید از رادیو لبنان پخش بشه، رادیو رسمی لبنان پخش بشه. یک هفته برای اهل تسنن، یک هفته برای شیعیان.
با تشویق سید موسی برای نخستین بار زنان در مسجد حاضر شدند و نماز جمعه را به امامت او اقامه کردند. حجت الاسلام سید محمد غروی، امام مسجد امام صادق شهر سور:
روزهای اول، سالهای اول امام موسی صدر ظهر و شب نماز میخوندن و در روز جمعه دو مرتبه نماز میخوندن، یک مرتبه برای مردها نماز میخوندن، یک مرتبه برای زنها نماز میخوندن. البته در وقت بعدش هر دو زن و مرد را در یک وقت نماز میخوندن، پردهی بگذاشتند و برای زن و مرد با همدیگه نماز میخوندن. قبلا اصلا مرسوم نبود که زن تو مسجد بیاد، تا اینکه کم کم آشنا شدن به مسجد نماز را یکیش کردن.
نخستین اقدام سید موسی این بود که با پدیده تکدیگری مبارزه کرد. در نتیجه پدیده گدایی از بین رفت. او تلاش کرد در عوض مبلغی که تکدیگران در یک ماه به دست می آوردند، مبلغی را در خانه هایشان به آنان بپردازد و در کنار آن فرزندانشان را در مدرسه ثبت نام کند و برخی از امکانات زندگی را نیز برایشان فراهم کند. به همین دلیل به سرعت پدیده گدایی در شهر سور از بین رفت. خدمت به خلق شعار سید موسی صدر بود و او با تمام وجود به امور مردم رسیدگی می کرد.
تمام مردم، زن، مرد، بزرگ، کوچک، مشکلات شهر سور، مشکلات اطراف سور، اینا می بدن پیش امام موسی صدر و امام موسی صدر کارهای مردم را انجام می دادن و تلفن می کردن و امور مردم را به راه می انداختن.
نزدیکترین راه به خدا بعد از ایمان به خدا خدمت مردم، این شعار ایشون بوده.
امام موسی صدر در فاصله سالهای 1340 تا